مرحوم صاحب عربه فرمودند و کذا و کذا، اشاره هست به اون مطلب قبل که فرمودند لا یجب الحج اذا کان هناک مانع اون شرعی من استلزامهی ترک واجب فوری، که مانع شرعی که از ناحیه این لزوم ترک واجب فوری میاد و این هم سابق علی حصول الاستطاعه او لاحق، در لاحق میفرمایند مع کونهی اهم من الحج که انقاض غریق او حریق. این فرع اساسش این است که در اینجا استطاعت مالی که پیدا میشه، زمانی پیدا میشه که من یک واجب فوری به گردنم هست، معنای سابق اینه واجب فوری به گردن من هست. واجب فوری یعنی واجبی که امسال باید انجام بدم، همین عام استطاعت، و بعدم زمانن با حج منافات داره، دوتاشو نمیتونم به جا بیارم. مثال خیلی خوبش که خود صاحب عربه هم زده و در فروع سابقم ذکر کردیم این است که کسی نذر کرده قبل زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه یوم عرفه امسال، درست شد، نذرش رو کرد، مریضش هم خوب شد، الان میخواد به نذر عمل بکنه، فوری هم هست امسال. بعد از این که این نذر تحقق پیدا کرد، این مالی هم پیدا کرد که باش میتونه مکه بره، استطاعت مالی پیدا کرد. این مثال برای سابقه. پس اگر یک واجب فوری مزاحم با حج داشتیم از قبل، یه صورت. صورت دیگر لاحقه، یعنی من استطاعت برای حج پیدا کردم، بعدن یک واجب فوری بعدش پیدا شد. این واجب فوری که بعدش پیدا شد، خب طبعا اون زمانی که استطاعت برای من حاصل شده این واجب فوری نبود، الان پیدا شده، پس استطاعت محقق شده و حج بر من واجب شده، بعدن این واجب فوری هم پیداش میشه. دو تا واجب اینجا پیدا میکنیم. مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه میفرمایند که اگر واجب سابق بر استطاعت داره، این مقدمه بر حجه، چون واجب سابق اگر داره با وجود اشتغال ذمه‌اش به واجب فوری از قبل اصلا استطاعت محقق نمیشه از ابتدا. استطاعت معناش اینه که انسان تمکن برای رفتن به حج داشته باشه با اون خصوصیات که عرض کردیم و مانعی برای رفتن نداشته باشه. این مانع هم مانع شرعی میشه، مانع عقلی هم میشه، مانع هم نداشته باشه. من پول پیدا کردم، امکان رفتن دارم، اما مانع شرعی دارم. در اینجا مانع شرعی من اشتغال ذمه‌ام به واجب آخر هست، المانع الشرعی کالواجب العقلی. بنابراین از اول اصلا استطاعت محقق نمیشه برای من. این نظر مبارکی مرحوم صاحب عربه است. اینجا میفرماید فرق نمیکنه، اون واجبی که بر عهده من هست از قبل بوده اهم از حج باشه یا اهم از حج نباشه، تفاوت نمیکنه از نظر ایشون و فتوای ایشون. اینجا واجب سابق مقدم است بر حج. به این عبارت هم حالا اون تعبیری که من میکنم، حالا مرحوم صاحب عربه چنین تعبیری ندارد چون متن فقه استدلال ندارد، چون اصلا استطاعتی محقق نشده، استطاعت به معنایی که ایشون گرفتن که مانع عقلی نباید داشته باشیم و مانع شرعی هم کل مانع العقلی، بنابراین استطاعت محقق نمیشه. اما اگر این واجب لاحق بود، من در اینجا استطاعت برام پیدا شد، هیچ مانعی هم نداره، مشکلی نداره، وجوب حج بر عهدم بیاد، وجوب آمد به مجرد تحقق استطاعت، شرط و مشروطه، وقتی شرط محقق شد مشروط بیاد دیگه، وجوب حج آمد. حالا که وجوب حج آمده، اگر واجبی بعد پیدا شد، واجبی که بعد پیدا شد، حالا هر جور که بخواد پیدا بشه، مرحوم صاحب عروه در وجه پیدایش این واجب نظری نداده، یعنی این واجبی که بعد پیدا میشه به اختیار من باشه یا لا به اختیار من باشه. به اختیار من باشه مثل این که من الان مستطیع شدم، امکان رفتن به حج رو دارم، امکان که پیدا کردم بعد نذر کردم، بعد از حصول استطاعت نذر کردم زیارت الحسین یوم عرفه، این به اختیار خودم بوده، خودم نذر کردم. خب این بعدن پیدا شد با اختیار من. اما چیزی که در اینجا وجود داره در عبارت صاحب عروه، مثالهایی که میزنن، مثالها مثالهایی است که واجب دیگری که پیدا شده است بعد از تحقق استطاعت واجباتی است که لا به اختیاره. مثال اینه، ولذا یحتمل نظر مبارک ایشون هم این باشه، انقاض غریق و حریق مثال میزنن. این مثال ها برای زمان صاحب عروه شاید خوب بوده، چون از این شهر این کاروان حرکت میکنه، یه کاروان هم بیشتر نیست، اگر این کاروان رفت دیگه راهی ندارم من برای رفتن به حج. حالا یه کسی هم داره غرق میشه، واجبه بر من، واجبه فوری هم هست برم نجاتش بدم، یا حریقیه مردم دارن میسوزن من بعد برم اونجا، اموال من اموال مردم واجب هست بر من برم اطفاء کنم این حریق را. مثال هایی که میزنن برمیاد که نظر مبارک ایشون روی اون واجبی که به اختیاره باشه نیست، اما عبارت مطلقه. این فرمایش ایشونه در این فرق. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در اینجا حاشیه‌ای دارن بر کلام مرحوم صاحب عروه که حاشیه دقیقی است، قابل تأمله. ایشون نسبت به واجب سابق هیچ حرفی ندارن، یعنی نظر مرحوم صاحب عروه رو قبول دارن. از حرفشون هم در این حاشیه برمیاد، وقتی من از قبل یه مانع دارم، این مانع از تحقق استطاعته. منتها مرحوم محقق عراقی یه پله میرن بالاتر. پله بالاتر که میرن، ایشون میفرمایند که ما در اینجا فرق بگذاریم بین اینکه این حدوث و طرف واجب آخر بعد تحقق الاستطاعه، یعنی واجب لاحق حرف دارن، آیا به اختیار مکلف پیدا شده یا لا به اختیاره. اینجا تفصیل میدن، ایشون میفرمایند اگر لا به اختیاره هست، مثالی من بذارم، الان مثال روزم ممکنه باشه، من پول امکانات عرضم بزرگتون که همه چیز برای حج برام فراهم شد امسال، خب شرط حاصل شد، استطاعت وجوب حجم آمد، اما بعدن بچه من یه مریضی پیدا کرد که من ناچارم بیش از اون پولی که برای حج بخوام بدم صرف معالجش کنم، و اگر معالجه الان نکنم به قول معروف این بچه لطمه میخوره، صدمه میخوره، میمیره. پیدا شد واجب است بر من، خب نفقه بچه بر من واجبه، نفقه فقط نون نمیشه دیگه، دارو و معالجه و بساطم هست، واجب فوری برای من پیدا میشه بعد از حصول استطاعت، این واجب فوریه، پیدا شده، به اختیار منم نبوده، به اختیار من نبوده، پیش آمده دیگه. این یک مورد که تفصیل میدن بینش، و اون موردی که واجب آخر به اختیار من پیدا میشه، حتی ایشون میفرمایند این واجب به اختیار من پیدا شد ولو این اختیار به ایجاد سبب باشه، یعنی کسی به من فشار نیورده بود، به اصطلاح الزام نکرده بود که من نذر کنم زیارت الحسین یوم عرفه امسال رو، تو میخوای نذرم بکنی سال دیگه نذر بکن که منافات با حج نداشته باشه، به اختیار خودم میام نذر میکنم حضور یوم عرفه در این سال جاری، همین عام استطاعت، اونم بعد از استطاعت حج. قائل داره البته اینجا که میگن مانع از حج، قائل داشتیم و داریم. مرحوم محقق عراقی میگن اما اون موردی که لا به اختیاره، یعنی پیش آمده، مثل مریضی بچه که مثال زدی، اینجا که پیش آمده، نظر دقیق ایشون عبارت از این است که البته نظر ایشون مطابق است با فرمایش مشهور که آمدن و عنوان کردن که ما استطاعت که میگیم، استطاعت عبارت است از تمکن برای رفتن به حج و عدم المانع. عدم المانع یعنی عدم مانع شرعی و عدم مانع عقلی. درست؟ و بعد ایشون میفرمایند ما میگیم عدم مانع، نه فقط حدوثاً میگیم، بقاءاً هم همین جوره. یعنی تا اون زمانی که حج انجام بشه از حدوث استطاعت تا زمانی که حج انجام بشه مانع نباید باشه، نه اینکه اول کار مانع نباشه، وسط هم مانع پیش بیاد همین جوره. اگر من دارم میرم وسط راه مالمو زدم دیگه نمیتونم ادامه بدم، خب این مانعه. این مانع استطاعتی که به دست آمده این دیگه استطاعت نیست، چون استطاعت عبارت بود از تمکن مع عدم المانع، قدوسن و بقاءن. بقاءن عدم مانع تحقق پیدا نکرد، بنابراین استطاعت برای من امسال محقق نشده. نشده. من امکان رفتن به حج داشتم، پول فراهم شد، یک سکته مغزی زد، بده افتادم، بی‌حس و بی‌حرکت، مانع عقلی پیدا شد دیگه. خب اینجا استطاعت حاصل نشده. چرا استطاعت حاصل نشده؟ برای اینکه عدم المانع حدوثاً بوده، اما بقاءاً عدم المانع دیگه نیست، بقاءاً مانع هست و اینجا استطاعت اصلاً محقق نیست. این بیان ایشونه. ایشون میفرمایند که اگر در اینجا بدون اختیار من یک واجب فوری پیدا شد، واجب فوری وقتی پیدا شد مانع اون شرعی، واجب مانع شرعیه، من اگر قدرتم رو بخوام صرف حج بکنم به این واجب فوری نمیرسم، این واجب فوریم مانع از وجوب حجه، اگر بخوام انجامش بدم حج رو نمیتونم به جا بیارم. بسیار خوب، استطاعت اینجا محقق نشده. عیناً مثل کسی که از قبل مانع داشته، مثل نذر زیارت الحسینی که از قبل کرده باشه. چجور ما میگیم استطاعت براش محقق نمیشه؟ اینجا هم استطاعت محقق نشده. تا قبل از حدوث مانع خیال میکرد، توهم حدوث استطاعت رو داشت، اما واقعا استطاعتی نیست چون مانع پیش آمد. ایشون میفرماید در اینجا واجب فوری آخر مقدمه، چون اصلا شرط عرضم به حضورتون که تحقق شرط وجوب حج مهیا نیست. اینجا استطاعت تحقق پیدا نکرده، حج وجوب براش نداره و واجب دیگر مقدمه. و اینکه مرحوم صاحب عروه فرمودن اهم باشه، نه، اهم بودن نمیخواد. مانع شرعی هست یا نیست؟ کل واجبن. حالا بعد میگیم ارتکاب حرام هم اگر استلزم ارتکاب الحرام، اونم همین جوره. مانع شرعی هست یا مانع شرعی نیست؟ مانع شرعی. خب اهم نمیخواد باشه. این مانع که آمد خود استطاعت گیر پیدا میکنه، این مسئله است، استطاعت گیر پیدا میکنه. اهمیت هم در اینجا معیار نیست که مرحوم صاحب عروه میفرماید. ایشون میفرماید که اما اگر واجب آخر واجب لاحق به اختیار حاصل شد، نه یه دفعه پیش نیامده، خودش موجب هست. ایشون میفرمایند که ما این معنا رو گفتیم در استطاعت، که اگر امکان مالی، امکانات استطاعت برای کسی حاصل شد در طی سال، این یجب علیه التحفظ علی استطاعته، درست؟ حفظش باید بکنه. بنده پولی پیدا کردم، عرضم بزرگتون که حجم بر من واجب شد، حالا دنگم گرفت این وسیله رو بخرم، این وسیله هم گرونه، این ماشین گرونه، کل پول حج رو حق ندارم این کار رو بکنم، حق ندارم این کار رو بکنم، من باید تحفظ کنم بر این استطاعت حاصل شده. حالا که میخوام تحفظ کنم، مرحوم محقق عراقی میفرماید این تحفظ شامل میشه حتی اینکه ایجاد سبب هم نکنه برای مانع، خودش جوری درست نکنه که یه واجب دیگری هم براش پیدا بشه که مانع به تراشه. مثل این که میگفتن، حالا اینجا خیلی مهم نبود، در نجف این مرسوم، حالا پیش بعضی از آقایون که قائل بودن الان مستطیع شده برای حج، امکان مالی پیدا کرده، حالشو نداره بره حج، یا عرضم بزرگتون که حوصله نداره، حالا هرچی که هست بلا فاصله بعدش نذر میکنه زیارت الحسین یوم عرفه. خب اونجا نجف تا کربلا فاصله نبود دیگه، زیارت حسین، این مانع از حج میشد. این حق نداره این کارو بکنه. چرا؟ چون التحفظ علی استطاعته واجب از نظر مرحوم عراقی. وقتی واجب هست حتی منی که میخوام نذر بکنم، من دارم ایجاد سبب میکنم، خودم مانع میتراشم، مانع درست میکنم، مانع شرعیه. نذر هم هست در اینجا، خودم دارم این ایجاد سبب میکنم. این با اون وجوب تحفظ بر استطاعت منافات داره. ولذا ایشون میفرمایند اگر به اختیاره آمد در اینجا و ایجاد سبب کرد، نذر اینجوری کرد، این فایده ای نداره. این نذر حج مقدمه، استطاعت محقق شده، وجوب حج آمده و این مانعی که خودش آمده و ایجاد کرده نمیتواند مانعیت داشته باشه. البته این فرمایش ایشون رو میگم چون در قصه نذر این معنا هست که من مستطیع وقتی نذر کردم رجحان در مورد نذر من صدق میکنه. او قصه هم هست، او اشکال دیگریست. اینجا ایشون میفرمایند در اینجا حج مقدمه و اون واجب آخری که خودم آمدم احداث کردم اون مانعیت نداره. اینجا هم اهمیت معیار نیست که مرحوم صاحب عروه میگه که ما ببینیم کدوم واجب اهمه. عرضم به حضورتون که این باشه. بعد ایشون آخرش البته میفرمایند که بله یک صورت هست و اون این که اگر در اینجا اون واجب دیگری که پیدا میشود به اختیاره مشروط باشد به قدرت عقلیه نه به قدرت شرعیه. حج مشروط به قدرت شرعیه دیگه، استطاعت امر شرعی است که باید حاصل بشه. اگر مشروط باشه به قدرت عقلیه، اینجا او واجب مشروط به قدرت عقلیه توان من هست، حجم در اینجا داریم مشروط به قدرت شرعیه، اینا با همدیگه تزاحم میکنند. تزاحم که کردن، دو تا واجب مطلق ما داریم، دو تا واجب مطلق فعلی از نظر توان و قدرت به هر دوشون نمیتونم اتیان کنم و برسم. اینجا میریم سراغ قواعد باب تزاحم و اهمیت اینکه کدام اهم و ملاکن هست. این بیان مرحوم محقق عراقی است و فرمایش ایشون مطلب دقیقی است. غیر از مرحوم عراقی رضوان الله تعالی علیه، حواشی دیگری که داریم مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، اینجا میفرمایند که فرمایش مرحوم صاحب عروه که اگر واجب سابق باشه مقدم به حج و اگر لاحق باشه یلاحظ ما هو اهم منها، یعنی با حج کدام اهمه، ایشون میفرمایند قد مر عدم الفرق بین السابق و اللاحق فی اعتبار اهمیت ذلک الواجب. ایشون میفرمایند هیچ تفاوت نمیکنه واجب سابق باشه یا لاحق باشه. اگر واجبی هست مانع حجه، در اینجا تزاحم صدق میکنه، موضوع تزاحم میشه و لذا ما اهم و ملاکن رو باید مقدم کنیم، هم در لاحق هم در سابق. پس ایشون هم اشکال به صاحب عروه دارن، منتها نسبت به سابق، چون در سابق مرحوم صاحب عروه فرمودن حج مقدمه، ایشون میگن نه، ببینیم واجب دیگر چیه، اهم و ملاکن مقدمه. مرحوم آقای شیرازی، مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی، از اون ور به اصطلاح فرمایششون هست که مرحوم صاحب عروه میفرمایند او لاحق مع کونهی اهم، ایشون میفرمایند بل مطلقا. اینجا هم اهمیت ملاک نیست، مثل گذشته واجب سابق باشه اهم مورد نظر نیست، حج مقدمه. و اگر عرضم به حضورتون که لاحق باشه باز اهمیت ملاک نیست و در اینجا حج مقدم قاعدتا دیگه، حالا ایشون نفرمودن. مرحوم آقای حکیم هم تقریبا نظری شبیه مرحوم آقای عبدالهادی دارن، ایشون هم میفرمایند قد عرفت الاشکال فی اعتبار الاهمیه فی نفی الاستطاعه فان اطلاق العذر نافی للاستطاعه یقتضی شموله لغیر الاهم فیکون لحوقها رافعا للاستطاعه. ایشون هم میفرمایند الاخذ بالاهم در اینجا اعتبار نداره و در هر دو مورد باید همون جور که عرض کردیم عمل کنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، نظرشون شبیه نظر مرحوم آقای بروجردی است. ایشون میفرمایند که اینجا هم از موارد تزاحمه، چه واجب سابق باشه چه واجب لاحق باشه، باید اهمیت رو ما در اینجا بسنجیم. حتی اگر قبلا نذر کرده زیارت الحسین یوم عرفه، در اون مسئله هم داشتیم، ایشون فرمودن ملاحظه میکنیم که آیا زیارت الحسین یوم عرفه اهمه یا حج اهمه. خود ایشون حج رو اهم دانستن، در اون مسئله داشتیم. اینجا هم میفرمایند که بیانی که دارن بیانی است که یه نکته توش هست و این نکته برای ما مفید فایده است، برای جاهای دیگه هم. ایشون میفرمایند که ما در اینجا استطاعت رو چجور بخوایم معنا کنیم. استطاعتی که من آقای خویی آمدم در اینجا گفتم، خاطرتون از آقای همه میدونن دیگه، عبارت هست از زاد و راحله. استطاعتی که در روایات گفته شده از نظر ایشون عبارت هست از زاد و راحله. ایشون بقیه جهات رو با قاعده لازرر و لاحرج و اینا درست میکردن، یادتون هست دیگه. اونی که محور برای تحقق استطاعت زاد و راحله، اگر زاد و راحله محقق شد وجوب حج میاد بلا فاصله، کاری به مانع هم نداره. اون مانع رو با لازرر و بساط باید بشیدیم بسنجیم. اینجا به مجرد اینکه امکان زاد و راحله پیدا کرد حج واجب شد. خب حج هم واجب به نحو اطلاق واجب میشه. اون واجب دیگری که داریم سابقه یا لاحقه، اونم یه واجبه. یه واجب حجه، یه واجب اونه. وقتی دوتا واجب داریم بر عهدمون، دوتا واجب و قدرت من قدرت واحده، نمیتونم هر دوتاشونو بیارم، مجبورم صرف یکیشون کنم، اینجا تزاحم میشه. وقتی که تزاحم شد باید بریم سراغ مرجحات باب تزاحم. مرجحات باب تزاحم اولش تقدیم ما هو اهم و ملاکن هست، ولذا اون اهم رو باید مقدم بداریم، که این معنا رو آقای بروجردی هم همین اعتبار اهمیت رو در هر دو مورد، چه لاحق و چه سابق، عنوان فرمودن. بعد مرحوم آقای خوی نکته‌ای که عرض کردم در کلام ایشونه اینه که ایشون می‌فرمایند بله، اون کسانی که استطاعت رو معنا می‌کنن به اون نحوی که مشهور معنا فرمودن، مشهور اصحاب معنا فرمودن، اینها اینجا ملاحظه اهمیت لازم نیست بشه. چرا؟ برای اینکه بنابر اونچه که مشهور می‌فرمایند، استطاعت فقط زاد و راحله نیست، استطاعت زاد و راحله و چیزای دیگه است، از جمله عدم المانع شرعاً و عقلاً. درست؟ و این عدم المانع شرعاً و عقلاً حدوث واجب دیگر این مانع میشه، یا حدوثاً یا بقاءاً. اگر سابق باشه حدوثاً مانع میشه، لاحق باشه بقاءاً مانع میشه. اینا مبتلا به مانع میشن، اینا نمیتونن بگن اهم مقدمه، اینجا استطاعت محقق نشده، منتهایشون مبنا خرابه، ما این مبنا رو قبول نداریم. یعنی مبنای مشهور رو در استطاعت ما قبول نداریم. ما در اینجا میایم و میگیم استطاعت عبارت است از زاد و راحله. خب بله، اینجا این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست. اون وقت اینجا مسئله این است که مثل مرحوم آقای بروجردی، که ایشون مثل آقای خویی نمیان بفرماین استطاعت زاد و راحل است، ایشون بر اساس مسلک مشهور سیر میکنن، ولذا ایشون چجور آمدن و فرمودن که در اینجا اهمیت معیار هست، چه در لاحق و چه در سابق. خب این سؤاله، ما سوال از شما هم داریم، چرا ایشون فرمودن؟ آقای خویی که میفرماید رو مسلک خودشه، رو مبنای خودشه و درسته. ایشون میفرمان ما کار به مانع و عدم مانع اصلا نداریم، استطاعت یعنی زاد و راحله. وقتی زاد و راحله پیدا شد وجوب حج بیاد. این وجوب که آمد، هر واجبی قبلش هست یا بعدش هست با این تزاحم میکنه، وقتی از نظر زمانی امکان نداشته باشه مبادرت به هر دوش. این هست یمکن ان یقال، حالا این کلمه، بله، روز چهارشنبه است، حالا ما ببینیم چی اینجا میخواییم بگیم و چه کنیم در اینجا. این نظرات رو، مخصوصا نظر مرحوم محقق عراقی رو، عنایت بهش بفرمایید. ما سابقا چهارشنبه ها مطلبی که داشتیم از خطبه وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در صفات متقین بود. این بحث ها رو مطرح کردیم که فهم والجنة كمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. صفات مؤمنینه. به اینجا رسیدیم. حاجاتهم خفیفه. حاجت همه افراد در زندگانی و ادامه این زندگی معمولی خب حاجاتی دارن دیگه. انسان حاجاتی داره، حاجت به پوشیدن داره، حاجت به خوردن داره، حاجت به سکونت داره، اینا همه حاجاته. به عنوان صفت مؤمن وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند حاجاتهم خفیفه، یعنی در مقام حاجت به اون حد اقل، به اون اقل ما یمکن میان و قناعت میکنند، قناعت میکنند. این نیست که چون من تمکن دارم بنابراین خیلی وسیع بگیرم این حاجت رو و حد اکثری استفاده بکنم. نه، صفت مؤمن این است که میخواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اینجور نیست که مؤمن همیشه فقیر و بی پول و گدا باشه. نه، مؤمن پولدار هم بوده، ارزم به حضورتون که پولدار هم میشه. اما اون مقداری که از زندگی بهره برمیداره خود شخصا، حاجاتهم خفیفه. خفیف یعنی به معنای کمه. اون مقدار نیاز ضروری، نه اینکه فقط اسراف نمی‌کنه. اسراف حرامه. یعنی اگر انسان در این حاجاتی که در زندگی داره چیزی داشته باشه به عنوان اسراف یا تصرفش تصرف مسرفانه باشه، این حرمت داره. این حرمت داستان دیگه است. بیشتر از عدم اسراف، حاجاتهم خفیفه، در بعضی از کلمات هم هست که در اینجا استفاده کمه، بازدهی زیاده. حد اقلی که ممکنه از این دنیا استفاده بکنه. نظر مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به اعتبار کلمات بعد و کلمات قبل این است که مؤمن بسته و وابسته به دنیا نیست. ما در برآوردن این حاجاتمون، خب حاجات دنیویه دیگه، حاجات دنیویه، یا خورد و خوراک، پوشاک، شهوت، همه این چیزا هست دیگه، سکونت، هر چی که ما داریم که نیاز داریم، اینا دنیوی است. مؤمن سعی میکنه این ارتباطی که با دنیا داره، وابستگی که به دنیا داره، در حد خفیف نگه داره، ولو داشته باشه، ولو تمکن داره، وابستگیش رو کم کنه. کما این که در معنای زهد این رو میگیم که زهد به معنای این نیست که نداشته باشه، زهد به معنای عدم دلبستگی است. اینجا داره، اما حالا پیش آمدی هم شد، همش هم از بین رفت، این خلاصه خیلی اهمیت براش نداره، این عدم وابستگی به دنیاست. مؤمن خصوصیتی که داره این وابستگی و دلبستگی نداره. نمیشود هیچ وابستگی به دنیا نداشت. تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، این وابستگی وجود داره. اون حداقل امکانات این دنیا رو استفاده کنه. حالا چرا این حداقل رو استفاده کنه؟ چرا حد اکثر استفاده نکنه مؤمن از دنیا؟ امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه قبل هم این معنا رو متذکر شدن و در اینجا هم نظر این است که ما در اینجا نسبت به نعم دنیا اگر اون قدر اقل رو مؤمن نیاد و اکتفا بکنه، بلکه بیشتر از اندازه خودش میخواد، این لازمش این است که به کارهای غیر مشروع ممکنه بیفته. هر مقدار وابستگی انسان به دنیا زیاد باشه، به همون مقدار اسارت داره، اسیر دنیا هست، اسیر دنیا هست. همین حد اقلی که امیرالمؤمنین میفرماید، اینم اسارت میاره، اینم اسارت میاره. اون فقیری که یه لقمه نون خشکم گیرش میاد، وقتی بیاد و ببینه یه نفر آمده این نون خشکو ازش بگیره، اینم گرسنه از چند روز غذا نخورده، این چیکار میکنه؟ این سر نون خشک گاهی ممکنه آدم بکشه، گاهی ممکنه جنایت بکنه، این وابستگیه. همون مقدار خفیف و حد اقل هم وابستگی به دنیا ایجاد میکنه. ولذا بلا فاصله امیرالمؤمنین اضافه میکنن و انفسهم عفیفه، انفسهم عفیفه، که بعد حالا دارن دیگران رو مقدم میکنن بر خودشون، یکی از صفات مؤمنه. ولذا وابستگی به دنیا هر چقدر کمتر باشه، انسان به خاطر دنیا خودش رو جهنمی نمیکنه، خودش رو از خدا دور نمیکنه. مقام داره اما وابسته به مقامش نیست. اگر وابسته نبود به حساب حفظ مقام حاضر نیست خلاف شرع کنه، حاضر نیست به دیگران تهمت بزنه، حاضر نیست دیگران رو خراب بکنه. خراب کردن و تهمت زدن یعنی من میخوام وایسم تو این مقام، من میخوام وایسم یعنی وابستگی دارم، یعنی دلبستگی دارم من. این رو امیرالمؤمنین میخوان بفرماین، ما به مقداری که به دنیا وابسته هستیم اسارت داریم نسبت به دنیا، و این اسارت زمینه است که ما رو بکشه به اون سمتی که از خدا دور بکنه و به شیطان نزدیک بکنه، به عذاب نزدیک بکنه. ولذا انسان مؤمن سعی میکنه این زمینه رو به حد اقل برسونه، زمینه دور شدن از خدا به حد اقل برسه، زمینه نزدیک شدن به جهنم به حد اقل برسه. ولذا حاجاتهم خفیفه، و خود امیرالمؤمنین هم نمونه بودن و دیگران حالا علی حال می توانستن. این شکم سیر میشه، اما وقتی شکم با یک لقمه نان هم سیر میشه، آیا میارزه که من با غذای رنگین پرش کنم به قیمت گرسنگی افراد بچه یتیم، افراد ضعیف، افراد محروم، از شکم اونها بگیرم به حساب اینکه من میخوام سفرم رنگین باشه؟ خب مؤمن این کار رو نمیکنه. این فرمایش امیرالمؤمنین حاجاتهم خفیفه، و این حاجات در همه جهات هست، و اونی که در مورد ما بسیار اهمیت داره در شأن و شغل خودمون هست، در کار خودمون. گاهی از اوقات شیطان عرضم به حضورتون که وقتی برای ما میاد، مخصوصا اگر ریشمون سفید شده باشه، مخصوصا اگر دیگه امکان اون گناه کردن مثل جوانها رو نداشته باشیم، شیطان دیگه بساطش تعطیل میشه برای ما؟ نه، از راه‌های خاص ما میاد. این شأنی که من دارم و درش واقع شدم، اگر بهش وابسته بودم، برای اینکه در این شأن بمانم، برای اینکه خراب نشم تو این شأن، حاضرم دیگران رو خراب بکنم، حاضرم حق دیگران رو ولو عملا نفع بکنم، حرف نمیزنم اما عملا حق دیگران رو حاضرم نفع بکنم. چرا؟ برای اینکه دلبسته به همین شأنی هم که دارم. حالا این شأن میخواد تدریس باشه، میخواد فتوا باشه، این شأن میخواد هر کاری بخواد باشه، این میشه منبر باشه، منبر باشه، من منبریم، مردم رو ارشاد میکنم. اما امسال میبینم این مجلس منو دعوت نکردن، این محل منو دعوت نکردن، کس دیگر رو دعوت کردند، اینجا جای امتحانه، به دلم مراجعه کنم، آیا نسبت به اون بانی ها و نسبت به اون کسی که جای من دعوت شده حساسیتی پیدا میکنم یا نه، بی تفاوتم یا نه؟ این دلبستگیه. دلبستگی فقط با پول نیست، فقط با مقام دنیایی و نمیدونم کذایی نیست، فقط با زر و شهوت نیست، دلبستگی در کار ما هم هست. این واقعیت قصه است، از خدا دور میکنه. ولی گاهی از اوقات علم، اون غرور علمی که گاهی از اوقات ما رو میگیره که هیچ کس رو به حساب نمیاریم، به حرف هیچ کس گوش ندیم، خب خود علم حجاب میشه، خود علم حجاب میشه در مقابل انوار الهی، خود علم پله میشه برای جهنم. علمی که باید روشنگر باشه و راه خدا رو نشان بده به ما، پله میشه برای آتش و دوزخ. این واقعیت. به هر حال و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه تا هفته بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.